اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خب ما شبهای گذشته صحبت کردیم در رابطه با چند دلیلی که این روایاتی که نقل شده که آقا صاحب الزمان حمام خون به راه میاندازد، بررسی سندی کردیم. روایت دیگر بررسی کردیم، یعنی تقابل روایات رو بررسی کردیم، دیدیم که همچین چیزی نیست، صحت نداره، از افراد مختلف، کتاب‌های مختلف و دلایل دیگر رو هم آوردیم. صرف بررسی سندی فقط نبود. امشب من بنابر اینه که بحث رو تموم کنیم، یه خورده دیر شروع شدم، تقصیر بچه‌هام بود. من تقریبا یه 20 دقیقه کنار خیابون وایسادم که اینا بیان دنبال من. همه الحمدلله گیجن، همه نباید میگفتم یه خورده حواسشون رو جمع بکنن. هی ما میگیم نظم 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 نظم. رأس ساعتی که من گفتم از سر کوچه وایسادم، اینا بیان دنبالم. میگم کجایی؟ میگه خیابون بهشتی. میگم بهشتی تو چیکار می‌کنی؟ من اینور تهرانم، تو اونجا چیکار؟ بهش گفتن یه جا تابلو داده خروجی بهشتی، فکره خروجی رو باید بره تو همه رو. خلاصه خیره. مورد بعدی که ما حالا میخوام بهش صحبت بکنیم، قبلا در مورد درمان گناهکاران صحبت کردم که کسی که مستضعفن، حضرت اینا رو درمان میکنه، عقولشون رو جمع میکنه و حواساشون جمع میشن، دیگه گیج نیستن. انشالله آقا ظهور بکنه حداقل. بعد چون جامعه سالم نمیتونه با این همه گناهکار چیکار کنه، این گناهکارا باید درمان بشن. ببین یه کسی که توبه میکنه میگه خب من این گناه انجام نمیدم، پشیمانی قلبی باید حاصل بشه و یک برنامه جدید باید داشته باشه. و این کسی که تربیت میشه، یعنی اصلا حضرت برنامه تربیتی داره برای اینها، خب اینجاست که خود نفس قدسی حضرت به اینا میخوره، یارانی که داره، اصلا کلاس های درس برقرار میشه، این دستی که به سر اینا میکشه همش راهگشاست. آقا رسول الله شما دیدید در 23 سال اعراب جاهلی رو چقدر تغییر داد، معجزه است به خدا قسم. اونا رو اصلا بیاد بخونید چی بودن، چجور اینا رو تغییر داد، معجزه است. برعکس هیچ کار خارق العاده هم حضرت نکرد، خارق العاده خاص، یعنی معجزات بهتاور انجام نداد، بلکه معجزش عقلی بود، حرفش رو زد گوش کرد. بقیه معجزات پیامبران بهت می آورد، یعنی یهوی اسامیدی طرف اژدها شده جلوش، مبهوت می شد این فهم. فلذا می بینید که اینا اگر ایمان به دلشون نمی شست جای دیگه سقوط می کردن. کجا؟ اونجا که سامری هم از دل یک گوساله عجلن جسدن لهو خوار، صدای ماما بیرون می کشه و اینا باز مبهوت می شن. ببینید اینجاست که این پیامبر آخر معجزش اصلا عقلانیته، معجزش کتابه، از اولین کلامی که خدا بهش گفته میگه اقرا، بخوان. صحبت از خواندنه، صحبت از قرائته، نوشتنی باید که پس از آن خواندنی باشد. خوندن نوشتن معجزه این پیغمبره. ببینید چقدر تفاوت هست. ما نمیخوایم خدا نکرده تنقیص بکنیم و پایین بیاریم معجزات پیامبران گذشته، نه، اون معجزات برای اون افراد خوب بود. شما بچه 3-4 ساله داره میچرخه واسه خوش، میدوه تو خونه، بهش میگه بیا بیا نگاه کن چه مقاله فیزیکی عالیه، بیا اینجا بیا بشین، چیز خوبیه اینا، در مورد سیاه‌چاله‌های فضایی بالاخره مشخص شد اینا چیه. یکم نگاهت میکنه میگه خوله چی چی میگه، اون باید مثلا یه نایلون رو باد کنی بهتره کنی، یه ایستاد گربه مربه در میره بگه پیشی کو پیشی کو، دو ساعت میره زیر کمد مقدا میگه پیشی رفته اون زیر. قشنگ اونجوری باید اون بچه رو سر کارش بذاری. وقتی بزرگ میشه دیگه بگو مثلا میخوای بیای اینجا جلبش کنی، پیشی اینجاست، بیا پیشی رو ببین، اون موقع هم باز میگه خودتی. خب یعنی بچه میاد بالا دیگه، بچه تربیت، بشریت باید تربیت بشه تا برسه به مهدی. خلاصه براتون عرض بکنم، مستضعفین درمان میشن. بهار جلد 6 صفحه 310 از رسول الله نقل شده، در عصر ظهور زمین پاره های جگرش را که تکه هایی از طلا و نقره است بیرون می ریزد. قاتل می گوید، قاتل می آید تیکه های طلا و نقره نگاه می کنه، می گه به خاطر این کسی را کشتم. قاطع رحم، کسی که صله ارحام قطع کرده دیگه سر نمی زنه بین اون، به خاطر پول دیگه ها، اون سر دعوای مالی زد اون یکی کشته، این یکی میگه نریم که نیان، الان لامصب گوش انقدر تومن کنتور می نازه، برنج انقدر نریم که نیان، میری رو وامیشون هم میاد. بعد طرف میاد باز خونه یکی که اون نمیاد این میره میگه شما نمیاد که ما نیم، اونم میگه بله دیگه بله یعنی نیاد دیگه بفهم. خب اینا به خاطر پوله، ایمان ندارن که مهمان حبیب خداست، روزیشو با خودش میاره. قاطع رحم میگوید به خاطر این قطع رحم کردم، و دزد میآید و میگوید به خاطر این دستم قطع شد. ثم یترکونه ولا یاخذون منه شیئا، بعد ولش میکنن طلا و نقره، میگه بلند میشن میرن کسی دیگه اون نگاه نمیکنه، چه آدم میشن، تربیت میشن، حضرت تربیت میکنه. آیا این مثال داره که ما بگیم قبلا اتفاق افتاده؟ بله، خداوند متعال آهن رو به دست داوود نرم کرد، چشمه های مصر رو برای سلیمان جوشان. آیه قرآن داره میگه الان میرم با این کارخونه مثل سرچشمه برید شما، اونجا با آنود و کاتود و با برق برمیدارن مصر جدا میکنن. بعد یه لجنی داره اون دستگاه برقیش که اونجا کاتول... چی انجام میشه بگید؟ الکترولیت، باریکلا، اونجا انجام میشه، لجن اون طلا و نقره است. چون اونو میفروشن 290 کیلو چقدر هر دفعه طلا در میاد از اونجا، اینو میفروشن پول برق کارخونه رو میدن. برای حضرت سلیمان تو دل زمین مصر جدا میشد، فقط مصر، وقتی مواد مذاب اینجا میریخ بیرون از دل کوه، فقط مصر بود. میدونید دیگه الان میگن هسته زمین داخل زمین 1% طلا داره، 1% طلا توشه، که اگه اینو بشه جداش کرد و اینو بیرون کشید میشه خشکی‌های زمین رو تا زانو طلا کرد، تا زانو. اینا چیزایی که اینا فیزیکدان‌ها و زمین‌شناسا اینا میگن، خب کسی که معدن خوندن کانی‌شناسا اینا میگن. اون موقع است که زمین میگه پاره‌های جگرش رو بیرون می‌ریزه، این تیکه‌های طلا رو اصلا همینجوری آتش بشانی میشه همینجوری طلا می‌ریزه بیرون، مواد مذاب دیگه اصلا بی‌ارزش میشه، زیاد میشه، میگن ای بابا خاطر این کشتیم انقدر خودمون. ما عرض کردیم خدمت شما لا یبقا کافرون الا آمنه، کافرین اون الا که ایمان میاره، ولا طالح تی دستدار هجیمی یعنی فاسد الا صلحه، کافر و فاسق هم نمیدونه که صالح میشه. اینا امام باقر از قول امام علی میفرماد در اثبات الهدا، خیلی زیباست این حدیث، عجیبه، جلد 7 صفحه 75، حضرت به فرزندانش میگه امیرالمومنین، میفرماد اوسعکم کهفا، میگه وسیعی ترین پناهگاه امن بی امانان، از همه تون او پناهش بیشتره، و اکثرکم علما، الله اکبر، این مدیگه نمیمینش، میگه به لحاظ علمی هم از همه تون کسرت علمی او بیشتره، حالا شاید بروز علم در زمان او اینطوره، و اوسعکم رحما، و رحیم بودن و مهربان بودنش هم بروز در زمان او از همه بیشتره. در مورد کی داره صحبت میکنه؟ در مورد آقا صاحب زمان، یا او مهدی اینطوری. پس این میاد درمان میکنه، میخواد به گردن بزنه. مورد دیگه معجزات شگفت انگیزی که اصلا نیازی به گردن زدن نداره، 999 تا چند تا از 1000 تا بار پدرتون لعنت چی گفتن. خب ما گفتیم که استدلال های عقلی میاره حضرت، تورات رو میاره، اینه خودش این شبه معجزه است. بعد عرض کردیم چی داره؟ کاریزما داره حضرت، صداش، تصویرش. کاریزما میان چی؟ یعنی به همون دلیلی که صدای امام خمینی ممنوع بود تو رسانه‌های غربی، صدای امام خمینی میگفتن پخش نکنید، فقط چهرهشو نشون بدید. رسانه‌های غربی میگفتن صدای این فرد کاریزماتیکه، یعنی طرف نمیدونه چی میگه اما این صدا، این لحن طرفو میگیره. الانم در مورد رهبری ایران گفتن تصویرش نباید پخش بشه. رسانه غربی گفتن حتی المقدور تصویرشو پخش نکنید. بگید رهبر عالی ایران گفت مثلا این حرفو، پخش نکنید تیکه‌ای از سخنرانیشو. یعنی اونا بررسی رسانه‌ای میکنن، یعنی میگن آقا این چهره یه جوریه که این اثر میذاره، این صدا یه جوری که این اثر میذاره. خب اون کاریزما اصلا، شما مثلا آیت الله بهجت میرفتی از نزدیک میدیدی اصلا مات میموندی، خوشگید میزد، باور کن. مثلا این چهره، چه شاخصه داشت این چهره؟ مثلا چشمای خاص، بینی کشیده، نمیدونم خاص، لبا و اینا، این چیزی که برای زیبارویان مثلا، نه اینا نبود، اما نمیدونی چرا چنان تو دلبرو بود دوستش، فقط بشین نگاش کنی. بعد سوم معجزات حضرت، این خیلی مفصله، من چون بنام بر این امشب حتما بحثو تموم بکنم، من یکی دو تا معجزه عادی رو میگذرن میگه از رد و شمس گرفته، اصلا ظهور معجزه است، خود ظهور ایشون معجزه است، عمرش معجزه است. اون خصفی که در بیدا صورت میگیره 70000 نفر از دشمنش میرن تو زمین معجزه است. دیگه چی باید بشه؟ روی طرف برگرده معجزه است، همه چی معجزه. اما یه سری چیزا هم هستش که باز به صورت خاص مطرح شده. به عنوان مثال در عقد الدرر که گفتم تلفظ صحیحش اینه، به احتمال زیاد چند جوره تلفظ میکنم برخی از این کلمات رو، بگذار 198 138 و 139 میگه که حضرت مهدی در مسیر حرکت خود به یکی از سادات حسنی که 12000 رزمنده او را یاری میکنند برخود مینماید. سید حسنی خود را سزاوارتر به رهبری میداند، میگه من باید رهبری این قیامو داشته باشم. حالا اینکه چرا او اینجوری میگه، برای اینکه بعضی میگن که خب نمیدونه مطمئن نیست امام زمان باشه، ازش میخواد دلیل بیار. دو، میخواد سپاهیان خود سید حسنی هم چی بشن؟ اینا هم قانع بشن. حضرت در پاسخ میفرماید من مهدی هستم. یعنی وقتی من مهدی هم تو میخواد فرمانده باشی؟ سید حسنی میپرسد آیا نشانه هم داری تا با تو بیعت کنم؟ یا نشونه رو کن تا من با تو بیعت کنم که تو مهدی هستی. حضرت به پرنده‌ای که در آسمان در حال پرواز است اشاره می‌کند و آن پرنده فرود می‌آید و در دستان ایشان قرار می‌گیرد. آنگاه به قدرت خداوند لب به سخن می‌گشاید و بر امامت حضرت مهدی عجل الله گواهی می‌دهد. سپس حضرت چوب خشکی را به زمین فرو می‌برد. آن چوب خشک سبز می‌شود و شاخ و برگ می‌دهد. بار دیگر سنگی را از زمین برمی‌دارد و با یک فشار همچون خمیر در دست آن را نرم می‌کند. خب سید حسنی با دیدن این کرامات به ایشان ایمان می آورد. خود و همه نیروهایش تسلیم امام می شوند و حضرت مهدی او را به عنوان فرمانده نیروهای خط مقدمش می گمارد. یعنی معجزه انجام می ده، این پیغمبر. امام صادق می فرماید هنگامی که قائم قیام کند سپاهیانی را به قسطنطنیه می فرستد. آنگاه که به خلیج برسند به دریا می رسند، می خوام برن سمت اروپا، یه به سمت روم می خوام برن. عباراتی را بر روی پاهای خود می نویسند و بر روی آب راه می روند. سپاهیانش تازه، خودش هم نیست، فرستاده اینا رو. رومیان یعنی غربی ها، رومیان چون حرکت آنها را بر روی آب می بینند به دیگر می گویند وقتی سپاهیان او چنین باشند خود او چگونه خواهد بود. از این رو دروازه های شهر را بر روی آنان می گشاید. بدون خونریزی بفهم ایمان میارن، میگن راست میگفتی. و سپاهیان حضرت وارد شهر شده و در آنجا مطابق خواست خود فرمان روایی میکنن. مطابق خواست خود یعنی دیگه بر مبنای سنتی که آقا صاحب زمان میگه، نه بر مبنای مدلی که قبلا تو اون کشور حکومت میشده. بهار جلد 52 صفحه 365. یه روایت دیشب خوندم برخورد حضرت با سفیانی، یکی از بچه‌ها گفت این که دیگه خیلی دیگه چیزه دیگه، مثلا این اصلا عدالت امام زمان زیر سوال نمیره. گفتم اصلا حمزه وقتی شهید شد اون وحشی ملعون حضرت حمزه رو به شهادت رسون، بعدش مسلمان شد. میدونید دیگه حکمش چیه؟ دیگه مسلمان میشه که از این به بعدش دیگه حساب میکنن. گذشته ببینید چه دینیه. بعد اومد آقا رسول الله گفت من فقط تو رو نبینمت، کارت نرم. عموشو کشته، قتل نفس انجام داده، گفت من تو رو فقط نبینم، اذیت میشم تو رو میبینم. ببین چیکار کرد که حضرت ببیندش. امام حسن امام حسین رو گذاشت رو دوشش، اومد سمت حضرت. حضرت نتونست یه چیزی بگه، یعنی حسنه این سیده شباب اهل الجنه واسطن که همچین کسایی رو آقا رسول الله میپذیره. این که ما شفیع قرار میدیم، یا ابانا استغفر لنا، ای بابامون، بچه حضرت یعقوب میگن برامون استغفار بطلب. چه پدری بزرگتر از این اهل بیت؟ انا ولی ابا و حاضر لامه. پس اینجوریه، حواسمون باشه. کما اینکه حضرت صاحب الزمان میگه تو یک بار از من جان خواستی، من یک بار به تو میبخشم، بعدش هم میگه من کارم، خودتون دیگه میدونید که اونا میگیرن و گفتم سبا چیکارش میکنه. آقا امام صادق میفرماد حضرت مهدی لشکری را برای مقابله با رومیان میفرستد و 10 نفر از فرماندهانش را با آنها همراه میکند تا تابوت سکینه. این روایت خیلی عجیبه، اسم تابوت سکینه یهودی‌ها رو هم چی رسما آورده، تا تابوت سکینه را از غاری در انطاکیه خارج کنند که در آن تورات موسی و انجیل عیسی قرار دارد. با تورات بین یهودیان و با انجیل بین مسیحیان حکم می‌کند، پس اسلام می‌آورند. دلیلی دیگه نداره دیگه، اگه نفر حقو بخواد میگه دلیلش دیگه، اگرم نه که دیگه میشه یه کسی میخواد شمشیر دستش. ببین آدم هر چی دستش میگیره یعنی من همونم. اگه نفر با شما صحبت کنه مؤدبانه صحبت کنه، یعنی با من چه جوری صحبت کنید؟ مؤدبانه. یکی شمشیر دستش گرفت سمت تو یعنی چی؟ یعنی با من باید با چوب صحبت بکنی، یکی شمشیر هستش که باید با شمشیر، اینو با شمشیر میان نشو جلوش. باز هم حضرت گفتیم سیره اهل بدینه که میگه اول بذارید اونو جمع شو کن. امام صادق باز میفرماد که حضرت مهدی در آخر الزمان ظهور میکند، بالای سر مبارک آن حضرت ابری در حرکت است و هر کجا میروند آن ابر نیز دنبالشان میرود و حضرت رو از تابش نور خورشید حفظ میکند. عین معجزه که برای کی بود؟ آقا رسول الله بالا سر حضرت راه میرفت و اصلا بحیرای راهب آقا رسول الله که روشای کشناخی مسیحی از ابری که بالا سرش بود، بعد به بهانه خاص مهر نبوت رو میخواست رو پشت حضرت ببینه. بعد به عبدالمطلب یا ابو طالب میگه، میگه این کیته؟ میگه بچمه. میگه دروغ نگو، این بچت نیست. او قایم میکردن چون نه نمیخواستن بکشنشون چون اونا و خیلی جا بحیرا میگه که او را از شر یهودیان در امان بدار، گفت اونا در به در دنبالشن بکشن. و یکی از معجزات آقا رسول الله بوده. و با صدای رسا و آشکار ندا میدهد این مهدی است. بهار جلد 50 صفحه 24. خب این معجزاتی که حضرت دارن و خدمت شما عرض بکنم یه چیز واضحی که هر آدم عاقل اینو ببینه و حق طلب ببینه میپذیره. باز امام صادق در اثبات الوده جلد 3 صفحه 70 میفرمان، یا 70 یا 700 دیگه، حالا فکر کنم 70ه، هیچ معجزه از معجزات پیامبران و اوصیا نیست مگر آنکه خداوند متعال مثل آن را به دست قائم ما ظاهر میگرداند، ما تا حجت را بر دشمنان تمام گرداند. یعنی هر آن چه بقیه دارن آقا صاحب از زمان داره. میگه حسن یوسف، چف موسی، دم عیسی داری، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. مورد بعدی، برخورد حضرت با یاغیان و طاغیانه. بله برخورد نظامی داره با کیا؟ اینا چهار دستن تو روایات که از هر کدوم فقط یه مثال میارم که وقتمون زیاد گرفته نشه. مورد اول، افرادی که آگاهانه صد راه انقلاب حضرت میشه، یعنی حضرت میگه دلیل میاره اینا نمیپذیرن. مثال روایتش براتون، امام علی در ارشاد جلد 2 صفحه 384 میفرماد از قام قائمونا، وقتی قائم ما قیام بکنه، سار الی الکوفه، به سمت کوفه چی؟ به راه میفته. فیخرج منها بزعه، یه گروهی 10000 نفس، 10000 نفر میان جلوش میایستن. یدعون البطریه، اینا کسایی که معروفن به بطریه. بطریه فرقه بود در زمان آقای امام محمد باقر، یه شاخه از زیدی است به وجود اومد. اینها یک عقاید عجیب غریبی، یه چیزی بین شیعه و سنی، چیز حچل هفتی بود اصلا معلوم نشه. مثلا گفتن امامت با شوراه، در حالی که شیعه قائل بر چیه؟ امامت قطعا نسب الهی است. یعنی جاعلن فی الارض ائمتن یدعون به امرنا، یا میگه و نجعلهم الائمه. یه مثال خیلی خوب بزنیم، آقا رسول الله دعوت می‌کردن مردم به اسلام، یک قبیله خیلی خوبی بود، اگر اینا مسلمان شدن خیلی مفید بود. اومدن پیش حضرت رسول، گفتن ما به یه شرط ایمان میام که بعد از تو امر در دست ما باشه، یعنی حکومت. حضرت فرمود که این امر دست خداست، هر جا که چی بخواد میذاره. درسته؟ یعنی من پیغمبرم حق تعیین ندارم. از این واضح‌ترین تمام منابع اهل سنت اومد. بعد ما میگیم چطور میشه بعد پیغمبر مردم بیان خلیفه تعیین کنه؟ خود هارون امت که آقا امیرالمومنینه، نگاه کن حضرت موسی پیشنهادم که میده برای وزیرش چی میگه؟ میگه وجعل، بازم تو باید مشخص کنی، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، باید تو بذاری. من نهایتاً کاندیدای منم اینه، که خدا میگه خوبه، خوب کسی معرفی کردی، منم نظرم همینه. و اگر نظر خدای نباشه چی؟ نمیپذیر. این بطریه، اصلا این جور بطریه نام گرفتن از کلمه ابتر میاد. حضرت آقا محمد باقر فرمود بتر تم امرنا، کوتاه کردید امر ما رو، یعنی یه عده از شیعیان رو به ناکجابا بردید، خدا کوتاهتان کنه، بترکم الله. خب این بطریه دیگه نام گرفتن. اینا یه کسای، یعنی ببین نزدیکی های ظهور یه فرقه درست میشه که اینا میدونه دیگه خلیفه اول و دوم قبول دارن بطریه، میگن کسایی که سراغ امیرالمومنین مردم به خاطر کار بلایی که سر امیرالمومنین آوردن اینا فاسق نیستن، یه اشتباهی کردن. یعنی از جهت خیلی به اهل سنت چی ان نزدیکن. یه مثالی زده آقا امیران، میگه علیهم الصلاح، میگه اینا یه سلاح بر دوش دارن، همه این 10000 نفر اومدن بیرون شهر منتظر با سلاح بایستن ازاد بیاد. فیقولون له، به آقا صاحب زمان میگن که ارجع من حیث جئت، از هر جا اومدی برگرد سمون، خوش اومدی به اون زمان. میگه فلا حاجتن لنا فی بنی فاطمه، ما هیچ نیازی به فرزندان فاطمه نداریم. فیض او فی هم السیف، اینجا که جنگ در میگیره، وقتی شمشیر بینشون قرار میگیره، حتی یعتی علا آخره، اینا کوتا نمیان تا آخرین نفرشون میمیره. یعنی اینقدر سبر بر این جهالت خودشون وای میستن. ثم یدخل الکوفه، بعد وارد کوفه میشه حضرت، فیقتل بها کل منافق مرتاب، میگه بعد میرسه منافقای نمیکشه، یعنی یه عده‌شون هم چیکار کردن تو اومدن تا دیدن اوضاع اینجوری نفاق پیشه کردن، اونجا دیگه نمیتونم چیکار کنم. تو زور حضرت امور باطنی آشکاره، خوبیش همینه دیگه، نمیشه یه نفر ادا دراره لو میره دیگه، یا مؤمن یا کافر، این لاما نمیشه که خوش قایم کنه. و یهدم قصورها، میگه میره اون قصرایی رو که اینا با ظلم ساختن همه رو منهدم میکنه، همه رو خراب میکنه. و یقتل مقاتلتها، و اون کسایی که همچنین به قتال ادامه میدن اینا ادامه پیدا میکنه جنگ، حتی یرض الله عز و علا، تا اینکه خداوند متعال راضی بشه، یعنی به امر خداست اینها. خب اینا رو بله باشون برخورد میشه. دسته دوم که باشون برخورد میشه تو روایات، آقا صاحب زمان میجنگه و میکشه از اینا، و اونها میجنگن میکشن از یاران حضرت، به شهادت میرن، ولی مستشهدین بین یده، یعنی چی تو دعامون میخواییم؟ یعنی همین دیگه. دسته دوم بد جونه برای ناسبی ها، و ناسبین لکم الحرب، این ناسبی ها جالب، بعضی از گروه ها هستن همین الان اشتراکی از همه اینا دارن، از این 4-5 گروهی که من اسم میبرم همه اینا دارن، یعنی حالا میگم ببینید دیگه. امام صادق درباره این ناسبی ها چی فرموده؟ علل الشرایع جلد 1 صفحه 292، فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خدا هیچ چیزی نجستر از سگ نیافریده. و ان الناسبه، اما ناسب چی؟ و ان ناسب لنا اهل البيت، ناسب ما اهل بیت، انجس من، از اونم نجستره. اینو چیه؟ امام باقر در بهار جلد 52 صفحه 375 فرمودن، اذا قام قائمنا عرض الايمان على كل ناسب، چیکار میکنه؟ ایمان رو دوباره عرضه میکنه، ابتدا مساکن بازم با همون ناسبی هم نمیجنگه، ایمان رو عرضه میکنه به اونا، چیکار میکنن؟ چند دسته میشه؟ دو دسته میشن، فان دخل فی به حقیقه، اونا که داخل میشن به حقیقت میرسن، فبا نجات پیدا میکنن، و الا اونا که بر نمیگردن چی سر میشه؟ چون مرگه. چرا؟ چون اصلا قبول نداره. بابا دارم میگم، دیشب چی براتون گفتم؟ میگم بیا مجسمه یزید رو بسازیم توش دمش، همین سلفی ها، همین ناسبی ها، مجسم سر امام حسین میدین دست راسته، میگن به یزید میگن امیرالمومنین. دیگه کسی از تو کثیف بودن یزید شک داشته باشه؟ اهل سنت لعن میکنن اون رو. یه سخنرانی که شجره ملعونه تو اونجا، دلایلی که این اهل سنت چقدر لعن کردن، اصلا اهل سنت حسابشون از این ناسبی ها و سلفی ها جاست، اما اینا با رسانه دارن یه کاری میکنن اهل سنت رو بکنن چی؟ سلفی و ناسبی، یعنی تغییرشون بده. اصلا اهل سنت توسل رو قبول دارن. انشالله ما برنامه‌مون هستش، شاید ماه مبارک محرم باشه که ما 10 شب 20 شب یه وهابیت بریم، یعنی تمام عقاید تاریخشون شروع کنیم، عقایدشون رو بگیم، اینکه الان چیکار میکنن، خدمت شما عرض کنم انحرافاتشون رو بگیم، همه چیشون. بعضی جاهاش واقعا گریه داره از ظلمه که، بعضی جاهاش واقعا عقایدشون وقتی میخونید واقعا روده بر میشه خنده. بنا دارم با اینا میجنگه. مورد دسته سوم، کسانی که بر ظلم اهل بیت رضایت دارند، میگن خوب بلای سر اینا بود، اینا اون تو ظهور خودشون رو میکنن. یکی از این بچه‌ای که شیعه شده بود، این من در ارتباطه، بعد این میرفت هی از اون استاد دانشگاهشون میپرسید، و بعد منم استادش رو به مناظره دعوت کردم، گفتم من حاضرم بیام شهر شما مناظره کنم. استادش هم میپیچون دیگه بهانه‌های مختلف که حالا نمیدونم چون توی شخصیت کشوری هستی نمیتونی یه سری چیزا حقو بپذیری، چون تو مناظره با من شکست می‌خوری تو نمیتونی حقو بپذیری، پس فایده نداره. گفتم بابا من میام تو فیلمشو ضبط کن پخش کنیم، و کلی اشیا برگردن، تو چیکار داری؟ بس ما بیام یه مناظره کنیم با هم دیگه. آره این استادش میپیچوندش. یه جا یک دریوری این استاد نسبت داده به امیرالمومنین، خب من اونجا واقعا فهمیدم که این بیشرف ناسبیه، یعنی اینا ادا در میارن میگن همه صحابه خوبن. متوجه چی میگن؟ چون میدونید دیگه، ببین من ماجرا برای شما باز بکنم، خیلی مهمه این، خیلی مهم. سنگر اینا عدالت صحابه است. میگن همه صحابه چی هن؟ همه خوبن هم. 120 هزار نفر آدم همه خوبن. میگی بابا اینا با هم جنگیدن، یکی زد و یکی کشته، زدن ریختن صحابه، عثمان رو کشتن، هر دوتا خوبن. معاویه جلو علی ایستاده، معاویه زده عمار یاسر رو کشته، نه هر دوتاشون خوبن. آقا رسول الله فرمود چی؟ فعتم باقیه. یه گروه صفاک و خونریز و منحرف عمار رو میکشن، دیگه از این واضح تر چی باید بری؟ میرین چی میشه؟ چون آقا رسول الله فرمود من بعد از شما قرآنم و اهل بیت هم میذارم. بالاخره قرآنو که بحث سرش نیست، این قرآن کی باید تفسیر کنه؟ باید کنار اهل بیت چیزی جایگزین کنی دیگه. کی باید جایگزین کنی؟ صحابه. اگه صحابه ایراد داشته باشن پس تفسیرشون چیه؟ رو حواس. یعنی این سنگر اینا میدونن اگه بخوره تا ته رفته، به خاطرم با یک تعصب و خریت عجیب غریب اینو به زور نگه داشتن. اصلا تعصب بی خودیه. او یعنی چی؟ شما طلحه رو بخونید، پیامبر از دست طلحه گریه کرد. تو منابع اهل سنت اومد پیامبر زنده بود میگفت این محمد اومد از دختران و خواهران ما گرفت ازدواج کرد، کی بمیره من با عایشه ازدواج کنم؟ که این آیه فکر کنم 52 سوره احزاب میشه اشتباه نکنم، نازل شد که شما حق ندارید بعد از پیامبر با همسر نشسته ازدواج کنید. که خود خلیفه دوم دلیلی که طلحه رو نمیخواد خلیفه بذاره بعد خودش میگه اینه، یه تو به ناموس پیامبر چش داشتی؟ این چطور میتونه خوب باشه؟ ملعون لسان رسول الله، لعن شده در لسان رسول الله این معاویه، چطور میتونه؟ ببین دیگه میشه تعصب اینجا رو میشه، تا اینجا شاید ادا در بیار رو نکنه طرف، خب اونجا رو میشه. آقا امام رضا در عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 273 ما داریم که حضرت میفرماد فرزندان قاتلین امام حسین از رفتار پدران خود خوشنودند و به آن افتخار میکنند و هر کسی به چیزی راضی شود مانند کسی است که آن را انجام داده، و از این جهت اگر مردی در مشرق زمین کشته شود و کسی در مغرب زمین در قتل آن راضی باشد نزد خداوند شریک قاتل است. حضرت قائم با آنها هنگام خروجش قتال خواهد کرد. میگه لاجرم به برخورد با ایناست، اینا رو میکنن اون حقدی که نسبت به اهل بیت دارن. من تو مناظره که منو داشتم گفتن رسما گفت چی انقدر انقدر میگید علی، اونم یکی بودن سبقی، چی انقدر میگید حسن، چی انقدر میگید حسین بودن. من نمیگم آقا رسول الله، یعنی شلوغش میکن، نمیذاش بحث علمی کنی. گفتم بیار بیا من برات نقل کنم در روایت خودتو میگم که ببینید چه جوری، یعنی یک تعصبی اصلا انگار کینه داره از اهل بیت دنبال بهانه. به خدا یکی از همینا که همین استاد دانشگاهه صداش این دانشجو ضبط کرده بود، این نسبت زنا به امیران بود. پناه بر خدا، استغفرالله. یعنی اگه همینا شما به یک صحابه در پیت نسبت بدین و خونتو حلال اعلام میکنه، محدور الدمی، هدر خونت، میتونن بکشن. ببینه چیه؟ اونجا رو میشه دیگه، نمیتونه ادا دراره. همین بابا داره میاد تهران استاد دکترا بگیره، همین استاده بابا کن استاد دانشگاه داره میاد تهران دکتراش هم بگیره، قبول شده فوق لیسانس بوده داره میاد تهران دکتراش هم. با نفاق ما با برادران اهل سنت مشکل نیم. چرا؟ چون در حب اهل بیت ما اشتراک داریم. اینا برنامه ریزی کردن، اینا الان نمیدونم متاسفانه بعضی از این برادران اهل سنتمون حواسشون نیست، بعضی از این شیعه ها حواسشون نیست. شیعه ها رو دارن میکشونن به سمت افراد با این لعن علنی فرستادن و فلان این بحثا، سنی رو میبرن به سمت چی؟ سلفی شدن که نتیجهش بشه سوریه. کدوم آدم عاقلی همچین چیزی رو برمیتابه؟ یعنی اصلا تو دینم بذار کنار، یک کشور سکولار ایران رو در نظر بگیری ولو فرض محال، فرض محال که محال نیست، کشور کدوم آدم عاقلی حاضر جونور اون شکلی بیان؟ تمام که من بهتون بگم در سوریه برخی از ایرانی ها هم دارن می جنگن در سپاه سلفی ها، ایناشو نمیگن بهتون. از اینجا بلند شدن رفتن سوریه برن شیعه کشی. خب یه چیز دمه دستش ردیف باشه بمشه بره اونجا. من بارها هشدار دادم نسبت به شبکه اللهیاری این آخوند افغانیه، نسبت به شبکه یاسر الحبیب یاسر الخبیث که توهین علنی میکنه مقدسات اهل سنت، و از اون طرف به این شبکه کلمه و اینا بس. اینا با دستگاه امنیتی اسرائیل، انگلیس، امریکا در ارتباطن. برنامه‌شون هم اینه که در ایران یک سوریه به وجود بیارن. اهل سنت در ایران در مرزها قرار گرفتن. یعنی انگلیس اینجوری چیده؟ یعنی شما ترکمن صحرا، ترکمن ها سنی، خراسان شمالی یه مقدار سنی داریم، بعد یه مقدار شیعه داریم، میاد پایین از جنوب خراسان جنوبی شما بگیرید تا سیستان بلوچستان یه تیکه اون زابل شیعه، بقیه چی هن؟ لب مرز سنیه. حاشیه خلیج شدید سرمایه گذاری کردن، میرن دختر شیعه میگیرن، پسر سنی میره دختر شیعه میگیره، اینا پول میده عربستان، میرن دختر 4 تا زن 20 تا بچه شعارشونه. بعضی از شهرها رو ترکیب جمعیتی رو چرخوندن، یعنی اگه 60 به 40 شیعه اونوری بوده الان برعکس شده. خب بعد میاد تو خوزستان، اعراب ما ویژگیشون اینه که تنها اعراب 100 درصد شیعه کره زمینن، این افتخاری برای اوناست، اما دارن اونجا کار میکنن، دست میزنن رو عرب بودنشون، میگن شیعه بودن مال فارساست، سلفی و وهابی بودن مال عربه، تو عربی، تو باید سلفی باشی. اینجوری پول میدن بچه کوچیکشون 400,000 تومان، بزرگشون 1,200 ماهانه پول میدن. میای بالا دیگه، اونجا لرستان اینا همه شیعه هستن، ایلام شیعه، میاد کردستان. کردستان اهل سنت الان برنامه‌ریزی، ببینید آذربایجان غربی هم به بالا اهل سنت، یعنی تا مرز چالدوران اهل سنت. خب اینا ما با هیچ وقت مشکل نداشت، والا من هم اهل سنت آذربایجان با اینا زندگی کردم. خب رفتم بینشون بودم، یک هفته منو بردن تو ییلاقشون. خب اسم حسن، حسین، علی، همه اسم اهل بیت. تو باشو صحبت می‌کردی، میگفتن که آره در خلفا هیچ کس مثل علی نمی‌شد. من تو ما اونا رو هم قبول دارم. یعنیش این بود. اما علی یه چیز دیگه بود. واضحه هر آدم عاقل نگاه کنه تاریخو بخونه می‌بینه علی یک کسی دیگه است اصلا. اصلا قابل قیاس نیست با هیچ کسی بعد از پیامبر. خب اینا اما دارن چیکار می‌کنن؟ دست می‌زنن که مرزهای من و شما رو شلوغ کنن. بعد اینا فی سبیل الله، لله و لرسوله، هر کدوم یه بمب باشن بخوام. خبرشو خوندید دیگه، حرم امام رضا 19 شب 21 ماه مبارک، یکی اینا خوش رد کرده بود نزدیک حرم، رسونده بود یه شیشه حاوی مواد انفجاری، فتیلش هم روشن کرده بود، زده بود دیگه، چون خبرش پخش شد رو خبرگزاری‌ها، پرت کرده بود، معجزه الهی بوده دیگه، فتیل خاموش میشه، دستگیرش میکنه. یعنی اومده جلو اون همه آدم مثلا انفجار صورت بده، شب شهادت آقا امیرالمومنین. اینا برنامه دارن، بازی نخورید. وقتی شیعه ببینید عزیزان من، بزرگواران، برادران، خواهران گرامی، اینا دقت بفرمایید. روزی که حرم امام حسن عسکری بمبگذاری کردن، شیعه ها قاطی کردن، گفتن اینا حتاکی رو به جای رسوندن، دیگه به حرم امام ما دارن توهین میکنن. لا سنی بعد الیوم، کلا دیگه بعد این سنی نمیخوام. 150 یا 250 تا سنی فردا امروز کشته شدن تو حرم. یعنی شیعه ها قاطی کرده بودن، میخواستن بزنن صاف کنن. 67 درصد هم چی هم؟ شیعه هم. بعد اون مابقی هم بخش عمدهشون کردن. کرده هستن تو اینجور چیزا دخالت نمی کنن، مثلا که جدا باشیم، کشور بشیم باید خودم. آیت الله سیستانی اومد گفت نگویید برادران ما اهل سنت، قولو، بگویید انفسنا اهل سنت، جان ما اهل سنت، هر کس خون اهل سنت بریزه خون شیعه ریخته. شیعه پرسون شوشت. در بصره مسجدی بود، مسجد طلحه، مسجد تک مناره، با اهل سنت هم. همون فردای اهانت به حرم حضرت امام حسن است که مسجد رو مثلا یه بمب گذاری کردن اومد پایین. یعنی رفتن واسه کنتاگ. عشایر عراقی هم میجنگن ها. الان اینا که تو سوریه ان، دارم جای اینا بخششون عشایر عراقی ان، اینا بلند شدن رفتن پیش مراجع گفتن ما غیرتمون نمیپذیره که دیگه این حرامزاده ها برسن به حرم حضرت زینب، یه چی کاری بکنید، ما حاضریم. اینا رفتم پیش یکی از مراجع، حالا من اسم میبرم، اون مرجع تقریباً هیچی نگفته بود، سکوت کرده بود، و هم سکوت رو نشانه رضا گرفته بودن و بلند شدن رفتن. رفتن و بحث مدافعان حرم و اینا رو پیش اومد. مردونه هم میجنگن. خب یعنی اگر بحث پیش بکشه، خب معلومه توی کشوری که غالب جمعیت شیعه هستش عکس میشه ماجرا. الان تو سوریه چجوری دارن سنی میکشن، شیعه میکشن؟ خب چون شیعه اقلیته. خدا نکنه اینجوری بشه. بعضی هم به اینو فقط تو اهل سنت، بعضی این طرفو دارن میشورونن، بعضی از این مدها اینا من نمیدونم از سر جهلشون، ان شاء الله جلو دوربین، جلو موبایل رفته بالا داره این. ببین این نفه میگیم از سر نفهمیشونه. مدهای شریف و بزرگوار ما که بکنار، اونا مخلصشون هم هستیم، من بارها به مدعا گفتم من حاضرم اگه ثوابی داشته این کارهای من همه رو بدم، یه قطره اشکی که شما از چشم کسی باعث میشید که برای اهل بدین گریه بکنم، من ثوابم عوض میکنم، من تعارف نمیکنم، من میدونم چه ثوابی داره. خب مدعای بزرگی معمولا این جغل مغلا این کارا رو میکنن. خب اینام یام که اگه کوتاه اومدن وگرنه ما مجبور میشیم مثلا مایکل بران تو بگیم 45 میلیون دلار دیگه خرج مدعاهای میگه ایرانیا کردیم ما. اون 45 میلیون دلار پول کجا رفته؟ یعنی آره ممکنه اینام از این ور. بله عزیزان، آقا طرف میگه رفتیم یه جایی میگه که آقا بیا روحانی ما گفته ما بیایم علنی لند بدیم، اشتباه کرده گفته، چون بزرگ روحانی ها میشن کی؟ مراجع. مراجع گفتن کارو نکنید، هر کی بوده ما مخلص اون لباسش هم هستیم، لباس پیامبر احترام میذاریم، اما بابت اون کاری که کرده اشتباه کرده و غلط کرده هم شرف زده. چرا وقتی مراجع باشن جایی که آفتاب هست تو حالا صرف اینکه یه لباس سنت مردم بده روحانی به رجوع میکنن که اکثریت باز روحانی رو ما حواسشون جمع. پس مراقب باشید، برنامه اینا اینه که اوایل 93 این فتنه رو بکشن داخل ایران. من تایم هم دارم میدم، اوایل 93 این فتنه رو بکشن تا ایران درگیر خودش بشه، بیخیال سوریه بشن و سوریه رو بزنن، بعد لبنان رو بزنن، بعد عراق، بعد ایران. عراق یعنی شیعیانش، وگرنه اصلش ایرانه. ماجرای سوریه با امنیت ملی ما گره خورده است. اینا خیلی بی‌شرفن. بله آقا، امام صادق در بهار جلد 53 صفحه 24 میفهمم احدی از کسانی که با ما جنگیدن و به ما ظلم کردن و به مظلومیت ما راضی شدن در زمان حجت باقی نخواهد ماند. یعنی یا درست میشه یا مجبور به چی میشه؟ به جنگ. وقتی مجبور به جنگ میشه اسلحه برمیداره، جواب اسلحه هم تا جایی که بشه آدم شو، آروم شو، اینم دلیل چی میخوای؟ قرآن، سنت، همه چی دیگه نمیفهمه دیگه. نبر مورد چهارم، بنی امیه که در قالب کی ظهور میکنه؟ فرزندان ابو سفیانن دیگه، سفیانی، که این سفیانی ها ناسبی هم هستن، که این سفیان ها راضی به قتل اهل بیت هم بودن. میگم اینا اشتراک دارن توی این مقامات درکات، مقام نیستش که تو این جهل. امام علی در نهج البلاغه درباره بنی امیه چی میگه؟ میگه سوگند به خدا خطبه 98، سوگند به خدا بنی امیه پیوسته بر مردم ستم خواهند کرد تا اینکه هیچ حرامی نمیماند که آن را حلال کنند و هیچ پیمانی باقی نمیماند مگر آنکه آن پیمان را بشکنند و هیچ خیمه‌ای و خانه‌ای نمیماند مگر آنکه ظلمشان به آن راه یابد. و بزرگترین ظلم، ظلم فرهنگیه. این همه ببین چقدر مردم تو دنیا، این مسلمان نگاه کن تو در دیوارن، اینا همش نتیجه کسانی که اینطور غصب کردن حق اهل بیت رو با این که حضرت فرموده بود. و در تاریخ هم چی بوده؟ مسبوق به سابقه بود. هارون اخلفنی فی قومی، آیه قرآن، حضرت موسی گفت هارون تو خلیفه منی بعد من تو قوم. مردم گفتن نه، کی دوست داریم؟ سامه. چه فکر میکنیم برای ما فقط پیشون؟ نه، مسبوق به سابقه است. امام علی در بهار جلد 51 صفحه 121 بعد از ذکر جنایات بنی امیه، کلی ما اصلا توی زیارت عاشورا بنی امیه رو چجوری لعن میکنیم؟ لفظش چیه؟ قاطبه، قاطبه، یعنی همشون لعنت. خیلی حرفا، یعنی اصلا اینا این نژاد نجس، این شجره ملعونه رو حفظ میکنن. البته بود از یاران آقای ما محمد باقر اومد عشق میریخت، گفت چی گریه میکنی؟ گفت چطور گریه نکنم در حالی که برای ما در قرآن آیه شجره ملعونه نازل شده و من از بنی امیه هستم. از یاران ما محمد باقر. حضرت فرمود نه، مگه نخونده آیه قرآنه که قرآن میگه که هر کسی با ابراهیم باشه ذریهشه ولو پسرش نباشه؟ تو ذریه مایی، سلمانو فارسه، منو اهل البیت، تو هم مایی. بعد از ذکر جنایات بنی امیه میفرماد که خداوند مهدی را بر بنی امیه مسلط میگرداند و آنها را زیر پای خود قرار میدهد و همچون سنگ آسیاب با آنها خواهد بود. منتها نه بنی امیه ها، نه که نژادی، یعنی اونی که اون تفکر بنی امیه رو قبول داره، تفکر ابو سفیان قبول داره. همین الان میگه خلافت یزید بن معاویه رو ما باید بیایم سر کن. میگه ببین فکر کنید. و پسرش معاویه، پسر یزید معاویه بود، معاویه ثانی، پسرش معاویه رو بیاریم سر کار و او زنده به باز خواهد گشت. ببینم تلویزیون ما که اینا رو میخواد بگه. خدا فکر میکنم مثلا احتمالاً مثلا 7 سال 8 سال دیگه نمیذارن میکشن، بعد میاد مباحث معاویه ثانی که اینا اعتقاد دارن برای مردم تازه میاد تبیین میشه، اون اول برنامه راز شبکه 4 سگی جنس بشن. اینان لعنت شدگانند، هر جا یافت شوند باید دستگیر و سخت شکسته شوند. اینجا این چیه که این آیه قرآنه، حضرت بعد از این سوره 61 آیه 61 62 سوره احزاب میخونه، این معنیشه. اینان لعنت شدگانند، هر جا یافت شوند باید دستگیر و سخت کشته شوند و این سنت خداوند است که در میان پیشینیان نیز جاری بوده است و در سنت خدا تغییری نیست. مورد بعدی اینم پس با این چهار گروه می جنگه حضرت. جالب شما تو روایات نگاه میکنید نبرد حضرت با اینا بیشتره تا این غربی ها و رومی ها، روایات رو نگاه میکنید چون اونا خیلی زود میپذیرن خیلی هاشون. و یارو مسیحی میگه بابا راست میگه دیگه، این اسمشه دیگه، تابلو دیگه، چی قبول نکنم بیا. و یا کافر یا دیگه میپذیره. یدخلون فی دین الله افواج. مورد بعدی عفو بیکران حضرت. اصلا یه عفو کریمانه میکنه که تو تاریخ سابقه نداشته، که اینا همش در تضاد با اون روایت جعلی است که جلسه اول عرض کردم. مفضل از امام صادق روایت میکنه، روایت خیلی جالبیه، بهار جلد 53 صفحه 11 میگه از امام پرسیدم حضرت با اهل مکه چه خواهد کرد. این روایت مفضل ابن عمر خیلی طولانیه، خیلی جالبم هستش، خیلی از این نکات تاریک ظهور حضرت ترکر. و خود بدون در مورد خود مفضل روایت وجود داره که برمیگرده و جزء کسایی که در معاونت‌های حضرت قرار میگیره و مردم رو امر و نهی میکنه. یعنی امام صادق این وعده رو بهش داد، تو برمیگردی با مهدی امام. در مورد مدینه میپرسه و در مورد مکه میپرسه. حالا مدینه‌اش کار نده، میگه در مورد مکه حضرت چه رفتاری با اونا خواهد داشت. حضرت امام صادق جواب میده، میفرمان که آنان را به وسیله حکمت و بهترین پندها دعوت میکنند. ببینید تو رو خدا چند بار تو روایت این به انواع مختلف روش‌های مختلف اومد. و آنان هم به اطاعت او گردن می‌نهند. میگه مردم مکه تسلیم میشن، راضی میشن. مهدی مردی از خاندان خودش، از اهل بیت رو میگذاره در میانشان جانشین قرار میدهد و از مکه به سوی مدینه رهسپار میشود، میاد به سمت مدینه. هنگامی که از مکه دور شد، اهل مکه علیه جانشین او شورش میکنن و گردن او را میزنن و سر از گردنش جدا میکنن، یه شهادت میرسوننش. پس امام مکرر پس امام به مکه باز میگردن و اهل مکه تا امام را میبینند، بله حدس بزنید، در حالی که از نگاهشان ذلت و خضوع هویدا، سرها را در گریبان و شرمندگی فرو برده و با گریه و التماس میگویند یا مهدی آل محمد، التوبه التوبه، ببخش غلط کردمش. حضرت نگاهشون میکنه، بذار روی باید بخونم. پس حضرت آنها را نصیحت کرده و هشدار میدهد که از این رفتار و از این رفتار برحذرشان میدارد و از میان آنها یکی از خودشان را جانشین قرار میدهد. منهم، از خودشون یکی جانشین قرار میره. دیگه برمی که سرتون رو درد نیارم بگم، سه مرتبه اینا این کار تکرار میکنن، یعنی سه تا جانشین حضرت تعیین میکنه، سه بار میکشن. دفعه چهارم حضرت چیکار میکنه؟ شما باشی چیکار میکنه؟ من. حضرت ببین چی میفهم، به سپاهیانش میگه که به سوی مکه برگردید و از آنها کسی را باقی نگذارید مگر آن کس که ایمان بیاورد. میگه برید، هر کس باز گفت من ایمان میارم باز در امانه، اونی که گفت نه من میخوام بجنگم، من زدم کشتم خوب کاری کردم، میگه با اون بجنگید. بعد چی میگن بهش؟ خود حضرت میگن چرا نفع خودت نمیای؟ سه بار برگشتی، که دو سه بار برگشتی، این نفع برگشت. حضرت میگه چی میگه؟ میگه و اگر نبود که رحمت خدایتان همه چیز را فرا گرفته و انا تلک الرحمت الواسعه، و منم اون رحمت واسعه، منم میومدم، دوست ندارم اونجا باشم، این اتفاقات جنگ در میگه، شما برید ماجرا جمعش، حتما با شما به سوی آنها باز میگشتم، زیرا عذری که میان آنها و خدایشان و من بود قطع نمودن. میگفت دیگه اینا حجتی ندارن. امام باقر میفرماد جلد بهار 52-224 و مکیال جلد 1 صفحه 149، حضرت قرض تمام مقروزین را میدهد. همه میگه آقا شما سر چی دعوا؟ پرونده خوب قضایی همه رو میتونی میز. میگه دعواتون سر آقا من هم 10 میلیون پول میخوام. من میدم. میگه قرض تمام مقروزین را میدهد، تمام غلامان را و زندانیان را آزاد میکند. میگه برای چی؟ بگی چی؟ پول نداشته؟ بیا من پولش من میدم. آقا من میام من مهدی وساطت بکنم میبخشیش؟ وساطت میکنه میبخشه اینا رو. و حقوقی را که بر گردن مردم است رد میکند، یعنی میاد واسطه میشه میگه چی میخوای؟ به خاطر من ببخش. این عفو کریمانه رو شما ببینید با این چهره‌ای که این صهیونیست‌ها دارن از منجی میسازن. خب ما یه 10 دقیقه وقت داریم، تو این 10 دقیقه من یکی از شبهات اساسی این بحث رو برای شما حل بکنم. این بحث شهادت امام زمان که میگن یه زن ریشداری حضرت رو به شهادت میرسونه، این چیه ماجرا؟ چون خیلی تو دانشگاه از ما میپرسن، من فرصت خوبیه. حالا دیگه ما نمیتونیم 11 تمومش بکنیم، یعنی بی انصاف بودن دیر اومدن دنبال ما. بله، به 2 دلیل میگن که حضرت شهید میشه. اونا که قائل بر این امر هستن، من هر 2 دلیل رو میارم، دلایلشون هم میارم، بعد نقدشون میکنم و نقضشون میکنم. یعنی من خودم قائل بر این امر نیستم. دلیل اول، شیخ علی حائری یزدی در کتاب الزام و ناسب از قول برخی از علما نقل کرده هنگامی که بعد از 70 سال از حکومت حضرت حجت به پایان رسید، مرگ به سراغ او می آید. زنی از قبیله بنی تمیم به نام سعیده که همانند مردان مو بر چهره دارد، از بالای بام هاونی سنگی را به سوی آن حضرت که در حال گذشتن از مسیری است پرتاب می کند و او را به شهادت می رساند. امام حسین خاک سپاری او را بر عهده می گیرد. یعنی بعد از امام زمان امام حسین میاد. این خیلی داریم که بعد از آقا صاحب زمان حسین میاد. هیچ حرفی نداریم. رجعت به کنار. آقا امام حسین هم میاد، انقدر هم حکومت میکنه که ابروهاش بله میاد روی چششو میگیره. یعنی سنی از آقا امام حسین میگذره. و محل دفن، پناه بر خود زبانم لال، یه بحث علمی دارم، محل دفن امام آقا صاحب الزمان هم همون شش گوش است. یعنی در محلی که آقا عبدالله دفن بودن همونجا دفن میشه. رفته بودیم این ذریح شش گوشه‌ای که تو ایران ساخته شد و فرستادن عراق. این ما بازسازیش داشتن درست میکردن، تقریبا 90% کامل شده بود و یه شرطی فراهم شد. ما اونجا در واقع رفتیم مشرف شدیم که زیارت بکنیم اون ذریح رو. بعد اون یکی از اون سازنده‌هاش میگفتش که انشالله ظهور نزدیکه. خب یه چیزی گفت من خیلی بدم اومد، هم خیلی خوش اومد. یعنی واقعا گیر کردم تو تشخیص این حسم. گفت دو تا ذریح دو تا امامو داری زیارت میکنی، یعنی که چون آقا صاحب زمانم چی؟ زبانمون لال، انشالله که هستن آقا. یعنی اونجا دفن خواهد شد. یعنی اینم خواستم بگم که بدونید. اما پس یکی دلیلش اینه. اما شما خدا وکیل اینا گوش بکنید، میگه کی؟ شیخ علی حائری از رحمت الله علیه، از علما بود، در کتاب الزام و ناسب میگه از قول برخی از علما. نه اسم عالما رو میاره، نه میگه اون عالما از کدوم امام نقل کردن، و نه سندشو میاره. یعنی من زیر و رو کردم، چیز دیگه پیدا نکردم. میگم زیر و رو، به جرئت میتونم به شما بگم من حداقل 200-300 تا کتابو گشتم. بدون اغراق 200-300 تا کتاب من گشتم، نرم افزاری و غیر نرم افزاری. هیچ، تنها قولی که وجود داره در مورد این نحوه شهادت زن ریشدار همینه، که بعد دیدم خیلی هم اینو جدی ردش کردن، که این الزام و ناسب جلد 2 صفحه 167. کسایی که رد کردن هم آدم کوچیکی نیستن. یکیش که شهید سید محمد صدره در کتاب تاریخ پس از ظهور صفحه 881 ایشون میفرماید این متن اساسا قابلیت اثبات موضوع شهادت حضرت مهدی را ندارد، زیرا این روایت از معصومین وارد نشده است، بلکه از یکی از علما که ما نمیدانیم کیست نقل شده. میگه یکی از علما گفت. ما همین الانش داریم سندا رو بررسی میکنیم، میبینیم میگیم اینجا قبول نداریم، این فلانی مجهول بوده، اون یکی فلان بوده، جا خود داره. حتی اگر این سخن به مضامین بعضی از روایات هم اشاره داشته باشد، باز هم، یعنی این که مثلا امام حسین میاد بعدش دوباره میگه، باز هم این سند نمیشه. در این صورت روایتی مرسل و بدون اعتبار است که نه سند آن معلوم است و نه امامی که آن روایت را نقل کرده مشخص. میگه من اینو قبول ندارم. شهید سید محمد صدر میفهم رحمت الله علیه. سید محمد کاظم قزوینی در کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور صفحه 785 شو میگه ای کاش این عالم بزرگوار، یعنی شیخ علی حائری یزدی، روایتی رو که این مطلب رو از آن برداشت شده رو نقل میکرد تا کیفیت رحلت حضرت بر ما هم روشن میگشت. یا ما بررسی میکنیم سندش چیه فلان، میگه همینجوری بگی یکی گفت، یکی از علما گفته. اون علما از کی گفته؟ اصلا خیلی رو حواس مطلب، اصلا هیچ، اصلا قابلیت استناد نداره، چیز واضحه.
و کاش نویسنده این کتاب نام این عالم را که به طور مختصر از اون نقل و قول کرده را نیز ذکر می‌نمود. به هر حال این مطلب به نظر ما سربسته و نارسا و بدون دلیل است. از این رو پذیرفتن شهادت حضرت بدین صورت مشکل است. همچنین شهادت ایشون به وسیله سم نیز در روایت تصریح نشده است. این واسه سمش هم ما نداریم. هیچ جوری روایت نداریم. بنابراین چگونگی رحلت آن گرامی را تنها خدا می‌داند و بس. این که زیادم بحث نشده می‌دونید چیه؟ این که اصلا مهم نبوده واقعا. ما به چی داریم فکر میکنیم؟ به ظهور حضرت و به آن بهشت زمینی. بعدش اسکت به ما سکت الله. ساکتش اونجا خدا ساکته. بعد آقا امام زمان زن داره بچه داره یا نداره؟ چه دردی ازت دعوا میکنه زن بچه داشتن یا نداشتنش؟ چه دردی دعوا میکنه؟ بعضی چیزا هستش که اصلا سره، قرار نیست هر کسی بدونه. دلیل دوم، امام رضا فرمودند، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 250، والله ما منا الا مقتول شهید. از ما اهل بیت کسی نیست الا اینکه چیه؟ مقتول شهیده. به قتل میرسه و شهیده. در بهارم از قول امام حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام داریم که ما منا الا مقتول او مسموم. از ما اهل بیت یا مقتولن یا مسمومن. این نقل شد. خب ما اینو جواب باید بدیم که بالاخره اینم ببحث. یک، این میتونه از باب تغلیب باشه. یعنی بگه غالب ما اهل بیت چیه این؟ این هستیم که یا شهیدمون میکنن، یعنی با شمشیره، یا سمه. و اون چیزی که دم دست بوده تا امام حسن عسکری ماجره امام زمان اصلا از خود عمر حضرت معجزه است. اصلا مدلش فرق میکنه. اصلا شرایط حاکم بر دوران امام زمان متفاوته. چرا؟ چون اینجا کی بود؟ یه متوکلی بود کشت، یه هارون رشیدی بود، یه مأمونی بود. اونجا کیه میخواد بکشه؟ چه دلیلی برای شهادت وجود دارد؟ اصلا شرایط تفاوت داره. نکته دیگه، شخصیت های بزرگ همچون شیخ مفید این بحث رو نپذیرفتن. این حدیث منا او مقتول او مسموم چی؟ قبول نکردن. گفتن اثبات قطعی نمی کنه. که ایشون حتی شیخ مفید بحثایی رو مطرح میکنه، ولی محلش نیست، ممکنه برای بقیه تا خود این تر این بحثه باید شبهه بشه. نمیدونم. مورد سوم، ما یه روایت دیگه هم داریم، من اونا رو براتون بخونم، گوش کنید. عیون همون عیون اخبار رضایی که اینها بهش استناد میکنم با همون کتاب جلده صفحه 215، تمامی 11 امام بعد از رسول خدا، امام رضا میفرماد تمامی چند تا امام؟ 11 امام بعد از رسول خدا به شهادت میرسن. برخی از آنها با شمشیر که عبارتند از علی و حسین و بقیه آن بزرگواران با زهر به شهادت میرسند و تمامی آنها را طاغوت‌های زمانشان به شهادت میرسانند. یعنی خود امام رضا آقا صاحب زمان چیکار کرده؟ جدا کرده. 11 تا، یعنی تا امام حسن عسکری. یا اون آخریه حسابش چیه؟ یعنی سکوت کرده در موردشون. اگه لازم بود چیکار میکرد؟ میگفت 12 تا. غیر این بود؟ توضیح میداد حضرت. یا دلایل دیگری باز هست. ما تو روایات داریم که یکی از اصلی ترین دلایل غیبت حضرت چیه؟ یا خافل قتل، ترس از این که خدا نمیخواد حجتش کشته بشه. دیدین اینا برنامه رو بستن برای کشتن، میخواد یک دوره‌ای برسه مردمی آماده بشن که بتونن از جان حضرت چیکار کنن؟ دفاع بکنن. تا این مردم تربیت نشن و آماده نشن اصلا زور معنی نمیده. پس چجوری خدا تا الان 1170 سال حفظ بکنه بخاطر یا خافل بعد بیاد دو دسته بده دست دشمن؟ هرچند شاید بگید چون دیگه ظهور و رقم زده، دیگه همه چه حل شده و فلان. یه سوالی اصلا پیش میاد که دلیل دوم، اول نمیگم کمال الدین جلد 2 صفحه 482 بود، دوم اول سند اینم امام صادق میفرماد قائم قبل از قیامش غیبتی خواهد داشت، زیرا بیم آن میره که دشمنانش را بکشن. یکی از دلایل اصلی غیبت مثلا اینکه 11 تا امامو کشتن، برنامه دارن برای کشتن اهل بیت. دوم اینکه روایت ما میگن بعد از امام زمان زمین میشه چی؟ بهشت. شیطون گردن زده میشه. و چه دلیلی داره یک نفر اینجوری اصلا بیاد اینقدر بعد تازه ما تو روایات داریم که منافق و کفار دیگه چه میشن؟ رو میشن. الان براتون بخونم. امام صادق و حضرت مأمور بر امور باطنه. ببین اهل بیت از باطن خبر داشتن اما مأمور بر اجرا نبودن. طرف اومده به امام، ببین امیرالمومنین اومده تو مسجد، میبینه یه نفر تو مسجد دمر خوابیده، باید چیکارش کنه؟ حکم شرعی چیه؟ باید بیدارش کنه. امیرالمومنین میدونه اون قاتلشه اما مأمور بر چیه؟ بر ظاهره، باید بیدارش کن. بعضی میگن اماما میدونستن این مثلا جامی که آقا امام رضا میگیره از مأمون. امام رضا اگر یک نفر از صحابه میومد میگفت، میگفت آقا این تو سم ریختن، اون وقت میشه چی؟ امر ظاهری. آقا نباید بخوره، آقا تو سم ریختین تو. خب اما امر باطنیه، لا یرد الاحسان الا البخیل، یه نفر به شما احسانی کرده، روزه نیستی فلان، بگیری دیگه. امر بر ظاهر. اما آقا صاحب زمان مثل حضرت داوود امور باطنی رو حق داوری داره. امام صادق میفهمم 52 بهار صفحه 324 بگم این روایت رو بخونم تمومه. هنگامی که قائم قیام نماید هیچ کافری به خدای بزرگ و هیچ مشرکی به امام نمیماند. و یعنی چی؟ هیچ، لفظ دقت کنید، مگر آن که از قیام حضرت اکراه داشته باشد، تا آنجا که اگر کافری در دل سنگی پنهان شده باشد، آن سنگ به زبان آمده میگوید ای مؤمن در دل من کافری پنهان شده، مرا بشکن رو بکش. میگه هیچ، یعنی مثال رو نگاه کنید، حالا شاید معجزه هم باشه همچین چیزی، اما ما عقلش اینه که یعنی مبالغه است بر این که نگاه کنید هیچ کس نمونه سنگ به زبان در میگه پشت من قایم شده. یعنی حتی اینا نمیتونن مخفی هم بمونن، نه که بگی حالا مثلا برن توی غار یه جایی برن پشت کوی قایم بشن تجهیز کنن بعد بیان. تموم شد عزیزم، دوران این جنگولک بازی ها تموم میشه. بازی ها فرصتی باشه دوران پس از ظهور رو بگیم، کشاورزیش چی میشه، اقتصادش چی میشه، اینا روایات داره، اصلا آدم میخونه مات میمونه. بهشتی که آدم و حوا ازش رونده شدن رو همین زمین، دوباره برمیگردن رو همین زمین. برخی روایات دیگه، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 281 درباره تفسیر سوره اسراء آیه 6 از امام صادق پرسیدن. امام صادق فرمود این آیش اینه، ثم رددنا لكم الكرات عليهم. وقتی اینو پرسیدن بله حضرت فرمود مخصوص زنده شدن دوباره حسین ابن علی علیه السلام است. خب و با 70 نفر از اصحابش ظهور میکند زمان امام زمان. امام زمان زنده است، امام حسین برمیگرده در حالی که کلاه خودهای طلایی بر سر دارند و به مردم رجعت و زنده شدن دوباره حضرت حسین علیه السلام را اطلاع میدن تا مؤمنان به شک و شبهه نیفتن، و این در حالی است که حضرت مهدی در میان مردم است. هنگامی که همه مؤمنان امام حسین را شناختند و تایید کردند که او حسین ابن علی است، جاء الحجت الموت. چی میرسه؟ موت. میگه زمان رحلت حضرت حجت چی میشه؟ فرا میرسه. اصلا این روایت نشون میده که این مرگ چیه؟ طبیعیه. و دیده از جهان فرو میبندد. آنگاه امام حسین او را غسل و کفن و حنوط میکند و خاک و به خاک می سپارد که هرگز امام را جز امام غسل نمیدن. شیخ کلینی هم در کافی جلد 8 صفحه 206 همین رو نقل کرده. از اهل سنت هم دو سه نفر نقل کردن، فقط منابع اهل سنتشو بگم تمام. در فتن ابن حماد صفحه 14، در برهان متقی هندی صفحه 163 اومده که مهدی 14 سال زندگی میکند سپس به مرگ طبیعی از دنیا میرود. برهان متقی هندی صفحه 150 و فتن ابن حماد صفحه 99 داریم. در اقد الدرر صفحه 147 هم داریم. به من خبر رسیده است که حضرت 40 سال زندگی میکنند سپس به مرگ طبیعی در بستر خود از دنیا میروند. توی علمای ما شیخ صدوق میگن شهید میشه، شیخ مفید هم میگن که نه خیر ما سندی نداریم، ما دلیل خیلی محکمی نداریم. خب اینم نداره. کلن بهتون میگم مدت حکومت و اهل سنت 5 سال، 14 سال، 20 سال، 30 سال و 40 سال نقل کردم، مثل به سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 116 میتونید مراجعه کنید. و در شیعه 19 سال، 20 سال، 70 سال و 309 سال که به غیبت شیخ طوسی میتونید مراجعه کنید. القصه ارزم تمام. این که این اثبات شده نیست، من موندم یه حرفی که نه سندی داره نه هیچ چیش معلوم نیست، اینقدر عجیب بین مردم پیچیده. این طبیعی به نظر شما؟ یعنی یک جا بیشتر نقل نشده. اینجوری بیاد بپیچه یه زن ریشداری و ما یه جایی میریم یکی میگم این زن ریشدار تو نیشابوره، گفتم اینو شو دیگه از کجا در آوردی؟ ولی اینا خطرناکه آقا، در مورد اهل بیت خود باید مراعات بکنیم. ما الان ممکنه حضرت شهید هم بشه اما ما اطلاعی نداریم، ساکت میشیم. ان شاء الله بیاد، بعدش خدا هر کار بخواد بکنه بکنه، حالا بیاد آقا ببینه. پس عزیزان برداشتی که ما از این پنج شبی که خدمت شما بودیم این میشه، نگاه کنید حضرت قطعا قیام مسلحانه خواهند داشت، مبارزه مسلحانه با کسایی که زبون نفهمن و شمشیر اونا میکشن. این است. و الا شما دیدید یک کسایی رو میبخشه که من و تو نمیبخشی. با سندم بررسی کردیم هیچ کی نمیتونه زیر سوال ببرش. پس این که برخی از این وهابیا لعنت الله علیهم اجمعین و این صهیونیست‌ها دست گذاشتن، عمدن نگرانن، چون آقا بیاد بابای اونا رو در میاره. این شیاطین جنی باید نگران باشه. اصلا ما در روایات بابی داریم، باب قتل شیاطین که آقا صاحب زن. اصلا احادیث ویژه داره برای خودش که چه دنیایی ساخته میشه، چون یه کسی نیست با اون نفس اماره تو ور بره. تو ذاتت خوبیه. اصلا برخی از روایات میگه همه انسان‌های روی زمین ولی الله میشن، همه مسابقه عبودیت ما هم میدن، اصلا مریض رو زمین نمیمونه، در رند خویان با هم مشکلی ندارن. میگه بچه با ما رو عقرب بازی میکنه. چیز عجیب غریبی. بالاخره ما اینا رو دیدیم، ما دیدیم گربه ها قدیما روغن نباتی جلوشون مینداختی نمیخوردن، بهشون بر میخورد. اینا چی چی الان جعفری میخورن گرونی اینا بهشون فشار آورده. تغییرات جک و جونوران ما باور بعضی روایات داریم که میگه گوشتخاران دیگه گوشت نمیخورن. چی میشه؟ اینقدر علم پیشرفت میشه، مثل این سویامویای چیز ردیف میکنن، مثل این غذای سگ و اینا درست میکنن، میدن چیز ردیف میکنن، نمیدونیم والا. اما میخوام بگم بابا جک و جونورا اینجوری میشن دیگه. آدمیزاد، آدمیزاد یه لوح سفیده، خوب روش بنویسی خوب برداشت میکنی. یه کاغذ بده نگاه کن روش فوش بنویسی، وقتی میخونی چی میخونی؟ فوش میخونی. آیه قرآن بنویسی، آیه قرآن میخونی. این جریان ابلیس نذاش رو زمین، قسم خورد و خدا هم گفت الی یوم وقتم معلوم، تا وقت معلوم بهت فرصت میدم. نه تا الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون خاص خدا گفت الی یوم وقتم معلوم، تا یه روز معلومه. و بری تفاسیر نگاه کن، یعنی ظهور آقا صاحب زمان. اون نگران خودش. شما هر بار که صلوات میفرستید تش و عجل فرجهم میگید، شما نمیدونید چی کار میکنید با این ابلیس. پدرشو میره جلو چشش، یعنی ننه بابا این جونه برکی بود. خیر انشالله، دعا میکنم. حالا قبلش اینم عرض بکنم، بیم برای همدیگه دعا بکنیم انشالله، که جدی میگم تو نمازاتون برای هم دعا کنیم. بگیم همه اون شیعیانی که محب به حضرت صاحب زمان، اینجوری بگید. خب عام دعا بکنیم برای همدیگه که این خیلی اثر داره و خیلی ارزش داره. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یده. انشالله خداوند همه ما رو جزء مسببین اصلی و خیر و یاران نزدیک آقا صاحب الزمان قرار بده، به برکت صلوات بر محمد آلام.